أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما در بحثایی که تا اینجا شده کمی طولانی شد گفتیم یکی دو تا نکته دیگه هم اخیراً عرض کنیم، بعدم نتیجه بندی نهایی رو انشالله خدمت آقایون عرض کنیم. دیروز بحث ما این بود که ما مثلا سابقاً عرض کردیم خدمت آقایون، بنده عرض کردم که مواردی هست که طبق نظام عبد المولا مثلا یک نتیجه میده، طبق نظام قانونی یک نتیجه، مثلا مسئله اجتماع امنه که دیروز عرض کردم که طبق نظام عبدالمولا قاعدتا باید اجتماع امتناعی بشه و طبق قانون یعنی نظام قانونی اجتماعی بشیم و توضیحش هم داریم، گفتیم ذکرم شده الان هم، لیکن ما دیروز این نکته رو عرض کردیم که ممکن است قائل به نظام قانونی باشیم و در این حال قائل به امتناع بشیم، لیکن نه به خاطر ادبیات قانونی یا به خاطر روح، به خاطر فضای قانونی که دیروز توضیحش دادیم. حالا یک مثال دیگه هم امروز عرض بکنم، چون اینا مواردی است که در فقه خیلی تأثیرگذاره، از این جهت ما عرض می‌کنیم. مطلب دیگری که باز برای توضیح مطلب که انشالله و مطلب قبلی هم کاملا روشن بشه، من بنده سابقا عرض کردم بحثی است بسیار معروف و انصافا هم تأثیرگذار در فقه اهل سنت شیعه هم بین قدیم و جدیدشون فرق می‌کنه. بحثی هست به این که آیا ما در مواردی که مثلا در میبینیم دو تا دلیل اقتضای مخالف هم دارن، آیا تمام اینها از باب تعارضن یا فرق بگذاریم بین باب تعارض و تزاحم. الان در فقه شیعه، در اصول شیعه و در فقه معروفتر فرق بین باب تزاحم و تعارضه. تعارض رو راجع به مقام جعل میدونن، تزاحم رو راجع به مقام امتثال، اصطلاحشون اینه دیگه. اون وقت چون از اون طرف هم آمدن گفتن مقام جعل کاری به مقام امتثال نداره، امتثال 100% در اختیار مکلفه، کاری نداره. مقام جعل مثلا میگه شما نجات غریق بده، مقام جعل میگه اگر همسانه همسایه آتش گرفته خاموش کن، مقام جعل میگه نماز بخون، ربطی به هم نماز بخون آتش خاموش کن، ربطی به هم نداره. حالا اگر در خارج شما خیلی نماز بخونید خونه همسایه آتش گرفته، من با مثال این دو تا دلیل، یکیش میگه نماز بخون، یکیش میگه آتش خاموش کن، به هر سب ظاهر با هم اختلاف پیدا، این اختلاف که من آتش خاموش کنم یا نماز بخونم، در تفکر عمومی در اهل سنت و الان این رو تعارض حساب میکنن، الان در تفکر شیعه در زمانهای ما این رو تزاحم حساب میکنن. و عرض کردیم هم در مباحثی که در باب ترتب بود یا قبلش بود بعدش رو دادم رفتیم، مرحوم نائینی قدس الله سره مفصلا متعرض فروق باب تزاحم و تعارض شدن و اصطلاحا مرجحات باب تزاحم غیر از مرجحات باب تعارض قرار دادن، 4-5 تا مرجح قرار دادن. البته خب غالبا هم معتقدم که این مرجحات به خصوصه نیستن در باب تزاحم، همش ارجاعش به اهمیته یا محتمل اهمیت، ما باید مهم یا محتمل مهم اهمیت رو مقدم بکنیم. اما مرجحات باب تعارض چیز دیگری است که سنت پیغمبر یا فریضه یا حکم چی بوده، این روایت درسته اون رو، باب تعارض یک مرجحاتی داره، باب تزاحم یک مرجح، لکن در میان اهل سنت هر دو رو یکی گرفتن. وقتی این نتیجه طبیعیش این شده که اونجا حکم، مثلا میگن اگر شما نماز می‌خواستی بخونی آتش بود، چون احراز میکنیم که ایزا به خونه همسایه اهمه، یجب علیک آتش خاموش کنی و نماز نخونی، این به حکم شرعی گرفته. حالا با اینکه مفروض اینه، اونجا باید میگه عقب دلیل، میگه عقب سندر، میگه آتش همسایه خاموش کن، توش نبود که در صورت جمع چکار بود بکنی. به عبارت دیگه اینا میگن تو خود لسان دلیل تقریبا مضمون کلام، نمیخوام بگم عیناً همین رو میگن، تقریب بنده لسان دلیل میاد تا مقام امتثالم نگاه میکنه، به شما میگه آه شما اینجا اینو مقدم بکن. شما خب میگه او اطلاق داره، تقلید که نداره. میگه بله درست اطلاق داشته باشه، طبیعتش همینه. حتی در باب مستحبات، مثلا مستحب نماز اول وقت، حالا شما میخواید اول وقت بکنین، جماعت نیم ساعت دیگه است، اول وقت نیست. این تفکر میگه این دو تا دلیل معارض میشن، اون دلیلی که میگه اول وقت با اون دلیلی که میگه جماعت. نتیجهش این میشه که ما وقتی ادله نگاه میکنیم جماعت اهمیت داره، اینطور میگیم یستحب با صلات فی اول الوقت الا اذا اراد الجماعه فی ثانی الوقت. این الا میزنیم در اینجا، یستحب الجماعه الا. ببینید این الا رو ما در اصول ازش تعبیر به تخصیص میکنیم. این تخصیص تو رسان روایت نبود، تو فتوا آمد، اشتباه نشه. این تخصیص تو لسان روایت نبود، این تو فتوا آمد. لسان روایت این بود فضیلت اول وقت، لسان روایت این بود فضیلت جماعت، هر دو هم اطلاق داشت. شما اینجا الان به این دو تا گیر کردین، اون میاد میگه این اطلاق ناظر به این خصوصیات هم هست. یعنی اون اطلاقی که میگه نماز اول وقت، غیر از حالا که به قول شما اطلاق داره، میاد همراه شما تا اینجا، من میخوام اول وقت نماز بخونم اما جماعت بعده. میگه ما وقتی نگاه میکنیم تأکید شارع رو جماعته، که انما خود شارع آمده گفته آه اینجا اول وقت نخون بعد بخون، اینجا اول وقت نخون بعد بخون. لذا وقتی آمد تعبیر فقهی کرد بین دو تا اطلاق اینجوری جمع کرد، یستحب و تقدیم و صلات فی اول وقت الا ان تکون الجماعه فی ثانی الوقت. خوب دقت بکن، در فقه که آمدیم تعبیر به الا، در اصطلاح اصولی شیعه آمد نه این تزاهمه، اون اطلاق داریم، اصلا شارع مقام امتثال نظر نداره که، مقنن تو مقام امتثال کاری نداره، مقنن میگه نماز اول وقت نماز جماعت، کار نداره که شما گیر کردیم به این دو تا، دو تا عنوانه. خب اگه من گیر کردم، اون میگه ما با شواهد ترجیح میدیم، هر دو حکم هست، ترجیح میدیم شما اول وقت نخون، بذار مثلا با جماعت بخون. این اسمشو گذاشتن تزاهم، فرق با تعارض داره. وقتی در باب تزاهم یک تفکر اینه که وقتی ما دیدیم من مکلف با جمع بکنم، نتیجه ای که با شواهد دیدیم نماز جماعت مقدمه، من تو مقام امتثال جمع میکنم به این معنا که نماز جماعت بخونم. خب اگر نماز اول وقت خوندم دیگه اینجا کراهت داره، نه اقل و ثواب میشه، یعنی با تزاهم نتیجه شبیه تعارض در میاد. این یه تفکر در باب تزاهم. تفکر دوم اینه که درسته وظیفه من اینه که به لحاظ استحباب ثانی وقت بخونم، لکن اگر نخوندم ثانی وقت، جماعت نخوندم، اول وقتم خوندم، اگر اسیان کردم، یعنی اسیان بیمن اون انجام ندادم، این الان ثوابش هست، ثواب اول وقت هست دیگه، کراهت نداره، ثواب اول وقت هست. این دو تفکر، تفکر ناینی اینه، ترتب رو این درست میشه. تصور سوم، اصلا این دو تا دلیل هیچ ربطی به هم نداره، هر کدوم به جای خودش محفوظه، استحباب اول وقت محفوظه، استحباب جماعت محفوظه، اصلا کراهتی نداره. شما اول وقت خوندید، یک مستحب گیرتون میاد، یک مستحب هم از دستون رفت، جماعت خوندین یک مستحب دستون میاد، یک مستحب از دستون رفته، ربطی هم به هم ندارن. چرا؟ چون تو مقام امتثال ربط نمیده. لذا رو این مبنای سوم مخصوصا ببینید، اگر فقیه بخواد معنا فتاوی اینطور میشه، یستحب و تقدیم و صلات فی اول الوقت حتی ولو کانت الجماعه فی، حتی به جای الا، اون شد الا، روشن میشه چی میخوام بگم؟ اون اولی شد الا. در کتب فقهی ما و اهل سنت الا تا نه حتی، این نکته فنی شد، حالا شاید دقت نکردید، چون هر دو اطلاق دارن، اون نکته فنی اینه. وقتی آمد تو فتوا، اگر شما تزاهم به مبنای سوم گرفتین، اینطور میگه یستحب و تقدیم و صلات فی اول الوقت حتی ولو کانت الجماعه فی ثانی الوقت، حتی، یعنی اون استحباب به جای خودشه، این استحباب جای خودشه. این نکته فنیش چیه؟ میگه اینا مربوط مقام امتثال، امتثال دست عبده. بله، عقل عبد حکم میکنه. اگر از مجموعه شواهد فهمیدی جماعت بهتره، عقل، خوب دقت کن، نه شرعه، مجموعه شواهد حکم میکنه که عقل به شما میگه اگر فهمیدی ثانیه وقت جماعت بهتره، صرف نیرو در اون بکن. اما استحباب اولی هم محفوظه، دومی هم محفوظه. اینم یک نحوه تزاهم. این نحوه تزاهم دقیقا با تعارض دو طرف نقیزن کاملا. خوب دقت بکنیم. پس بنابراین این فتوا رو اگر ما بخواهیم بیاریم، بنابر این تزاهم، مخصوصا تصور سوم اینطور میشه: یستحب و تقدیم و صلات اول الوقت حتی اذا کانت الجماعه ثانی الوقت. اون استحباب جای خودش محفوظ، اونم جای خودش محفوظ. این اصلا مربوط به شارع هم نمیشه. شما اول وقت خوندین، پس یه مستحب 20 درجه گیرتون اومد، خیلی خوب. با جماعت خوندین، مستحب 30 درجه، اصلا کراهت هم نداره، اقل و ثوابن هم نیست. خوب دقت بکنید، حتی اقل و ثوابن هم نیست، ثوابش اصلا عوض نمیشه. اون تصور تعارض میگم عوض، اصلا میگم حکم عوض میشه. این تصور میگه نه، اول وقت 20 درجه داشت، شما 20 درجه گیرتون میاد، بله اون 30 درجه از دستون رفت. با جماعت خوندین 30 درجه دستون میاد، اون 20 درجه از دستتون رفت. ربطی هم به هم ندارن. سرش اینا مقام امتثاله. مقام امتثال تو مقام جهل نداره. خصوصا که ما توضیح دادیم، این قائل توضیح نده. خصوصا ما توضیح دادیم مقام جهل، بعد از مقام جهل مقام ارسال رسوله، که اصطلاحا اسم این در یک جدی این قائل گفته به معنی فعلیت. به معنی فعلیت مرحله بعد از اون وصول به مکلفه که اسمش تنجز گذاشتیم. بعد از اون مرحله امتثاله. خب این مرحله امتثال کجا، جعل کجا؟ شما مبتلا شدین در اینجا که یا اول وقت بخونین یا جماعت، این به جعل نمیرسه. این دو رتبه بعد از جعله، سریان به جعل پیدا نمیکنه. جعل به جای خودش محفوظه. نماز اول وقت 20 درجه، الانش هم 20 درجه. نماز جماعت 30 درجه، الانش هم 30 درجه. این سریانی به هم پیدا نمیکنه. اما اون تصور اول میگفت نه، نماز اول وقت مستحبه، اگر بنا شد جماعت اقل و ثوابن میشه، این معنی کراهت. الا یستحب، الا این میگه یستحب حتی. این تصویر روشن شد از مطلب. حالا بحثی که هست این است که بنده حساب و تقصیر توضیح دادم، ممکن است مبنای، البته از که ممکن است مبنای دیگه هم داره، من سابقا عرض کردم فعلا وارد همه مبنای بگیم. آقا این دو تا تفکر که با هم دیگه دعواشون شده، بین تعارض و تزاهم، مثلا این تزاهم معنی دیگه، این در حقیقت ریشه جای دیگه داره، و اون ریشه اینه که ما احکام شریعت رو نظام عبد المولا معنا بکنیم یا رو نظام قانونی. اگر رو نظام عبد المولا، حق با تعارض، که سنیان تعارضن، قدماي اصحاب هم تعارضن، همین شما نگاه بکنید در متون فقهی ما یستحب الا، ادله رو که نگاه میکنید ببینید بینشون این مطلق و اونم مطلقه، لیکن در متن فقهی کاملا تبدیل به استثناء شده، تخصیص شده. و یا بگیم به نظام قانونی، اگر نظام قانونی شده، نظام قانونی اختصاص میکنه رو عناوین رفته، به امتثال هم کاری نداره، مقام امتثال هم 100 درصد در اختیار عبد. چون ما این توضیح داریم مقام جعل 100 درصد در اختیار مقننه، قانونگذاره. مقام فعلیت یا ارسال رسول بازم در اختیار اونه، اون باید وسیله ابراز انتخاب بکنه، اون بگه به این وسیله به ما برسونه. مقام تنجز اختلافی است بین اخباری ها، ما اینجور تفسیر کنیم، و اصولی ها. اخباری ها میگن که نه، تنجز هم در اختیار مقننه. اگر گفت شما باید از راه قیاس نباشه، ولو علم هم براتون پیدا بشه. اصولی ها گفتن نه، اگر علم پیدا شد نه دیگه، علم حجته، ولو از راه قیاس باشه. یک مقداری بین اخباری ها و اصولی ها اختلاف که آیا مقنن تو مقام تنجز هم میتونه تأثیرگذار باشه یا نه. ما هم عرض کردیم حق با اخباری هاست، میشه تأثیرگذار باشه، میشه مقنن بگه آقا مثلا احکامی رو که ما روی ورقه نوشیم در مجلس چسبوندیم فقط این حجته که جدی دیگه ولو علمم برات پیدا بشه ارزش نداره. میشه این مشکل نداره، هیچ عالم به جایی نمیخوره، به هم تناقضاتی چیزی لازم نمیاد. بله، چون تنجس دو مرحله داره، کبرا و صغرا. در تنجس صغرا مثلا این مایه بوله، این صغرا مراد این، یا این مایه خمره یا این مایه آبه، بله متعارف این است که مقلن دخالت نمیکنه. اصولا مقلن تو صغرایات دخالت چون زیاده فراوانه، اصلا شأن مقلن نیست که تو صغرایات دخالت بکنه، اما تو کبرایات ممکن دخالت بکنه. بگه شما گفتین خمر نجسه، از کجا گفتی؟ به قیاس. خب قیاس حجت نیست. آقا من علم دارم، علم داشته باشم سم مازا. اینا خیلی میگن اگه علم پیدا شد دیگه تمام شد. نه خب سم مازا رو علم داشته باشی. لذا خب همین دیگه، تمام اون بحث رو ما اینجوری آوردیم، اون تاکید اصولی رو با به لغت دیگه، اون بحث رو به این لغت الان مطرح کردیم که خیلی به نظرم واضح شد. اون یه لغت بود، این لغت دیگری است که تا حالا نشینده بودیم کمتر. در اینجا هم گفتیم حق با اخباریاست. در سقوط در کبرا ممکنه مقنن دخالت بکنه، بله اگر دخالت نکرد به همون طرق اقلایی، اگر دخالت نکرد اما ممکنه دخالت بکنه. چون اصولی ها قبل از اخباری ها که قرن دهم شروع شدن، دهم یازدهم اصولی ها میگوتن شما اگر از قیاس علم پیدا کنید بیاید حکم شرعی عمل بکنید بشه. اخباری ها هدفشون نه، از قیاس هم علم پیدا کنید، قیاس مطلقاً عمل بهش نمیشه کرد، میخواد علم بیاره. اصلا بحث علم و زن مطرح نیست، اصلا قیاس نمیشه، شارع قیاس قبول نداره. شارع اینطور گفته که احکام من باید در قرآن باشه یا سنت. این خلاصه تفکر اخباری رو میخوام بگم، احکامی رو که شما براتون میرسه یا در کتاب یا در سنت، به شرط تفسیر معصوم، به شرط تفسیر معصوم. میگه آقا من به این سنت علم پیدا کردم، اما از فتوای شافعی و ابو حنیفه و 4-5 تا از این فتوای سنی ها رو جمع کردی علم پیدا. میگه نمیشه، فایده نداره، اونا فایده نداره، علم پیدا کردی فایده نداره. کتاب و سنت به شرط تفسیر معصوم، این طوریه، این مشکل نداره به نظر ما. اصولی ها بعدها من جمله برمون وحید بهبانی که حملات سخته علیه اخباری رو شروع کردن و بعدم شیخ انصاری، اینا گفتن نه علم حجیت ذاتی است، بقول ایشون علم پیدا شد از هر راهی بود اشکال نداره. این نقطه اصلا من عرض کردم دقیقاً قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اون نقاط اساسی و دقیقی که اخباری ها به اصولی ها اشکال دارن، 9 تا 10 تا مورد زیاد هم نیست، اون 9-10 مورد دقیقاً شناسایی بشه اون چیه مرادشون. این یکی از اون نقاط اساسیه، یکی از اون نقاط اساسی اختلاف اخباری و اصولی ها اینه. اصولی ها به تبعی که از خب اخباری ها میگه این حرفایی که شما میگین علم وجود ذاتی فلان از این مال حرف سنی هست، راست هم هست اجماعا، خب حرف سنی هست، خب نمیشه این کار کرد. اما بعدها تو شیعه جا افتاد، مخصوصا تو کلامات علامه و بعد هم بعد از اخباری ها، فصلا توی مفاتیح در اصول چند جا داره که حسن علم من القیاس حجته. شیخ تصریح نمی کنم، خب ظاهر عباس شیخ همینه دیگه، علم از هر سبیل شد، از هر مقدمات شد، از هر طریق شد، برای هر کسی شد حجیت داره، چون حجیتش ذاتی گرفته. اخباری هم میگه این درست نیست، هر جهتی شد، هر طریقی شد، این حرفا چیه؟ علم باید، علم شما به احکام، حکم الهی اینه، نماز جمعه اینه، فلان اینه، نماز ظهر اینه، چی واجبه، چی محرمه، این فقط راهش اینه، کتاب و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شرط تفسیر این دوتا از اهل بیت. چون من سابقا خیال میکردم خصوص کتاب رو، دیدم نه مراجعه کردم اخیر دو سال پیش، مثلا یک سال دو سال دو سه سال دیدم ملا محمد امین استاوری در فواید المدنیه حتی سنت رو هم اشکال میکنه، یعنی میگه باید کتاب و سنت هر دو به شرح ائمه و تفسیر ائمه. غیر از این راه شما میگید آقا من مجموعه شواهد جمع کردم، فتاوای عده از علما اهل سنت، فهمیدم این حکم ثابته، تو روایت ما هم نمیده، میگه بی خود نمیشم چه حکم بکنم، جای این حکم نیست. کتاب و سنت به شرط تفسیر از اهل بیت، هم کتاب هم سنت هر دو. آقا این اصولی هم هرشون چی بود؟ این محال مستحیل، علم حجت ذاتی داره فلان داره، علم انصافا حق با اخبارش قابلیت داره، مشکل نداره، ما توضیحاتش عرض کردیم مفصلا دیگه، حالا وارد بحث نمیشیم. دقت بکنید من چی میخوام عرض بکنم. این مرحله دومه بعد از جل، مرحله فعلیت تنجز. پس در مرحله تنجز هم مقنن میتونه در تنجز کبرا تأثیر گذار باشه، در به این رد
رأی اصولی های ما مرحوم شیخ و دیگران مرحوم نعیمی و استاد اونهای خویی و اینا میگن نه این مرحله هم دست عبد علم پیدا کرد، از رای پر رای پیدا کرد. اینم مرحله دوم بعد از جل. مرحله سوم امتثال. اینا بنانش اینه که دیگه امتثال 100% در اختیار عبد امتثال دیگه ربطی اون تصور میگه نه مقنن تو امتثال هم میتونه بیاد. یعنی که تو امتثال میتونه بیاد، شما الان نماز اول وقت و جماعت ثانی وقت، خب مقنن چی گفت؟ نماز اول وقت مستحب، نماز جماعت هم مستحب. این میگه وقتی هم که اینجا با هم دیگه اختلاف کرد، این خود مقنن دخالت میکنه. تو وقتی شواهد رو پیدا کردی که جماعت اهمه، یعنی که انما خود اون اطلاق که میگه اول وقت و میگه جماعت، خود اونم میگه اگر بین دو تا اختلاف شد شما جماعت ما. خودش گفته این تمام نقطه ایده. اون فهم روشن شد چی میخوام بگم؟ اون فهم تعارض اینه. الان مقام امتثال من تو خارج گیر کردم، اون میاد میگه تو مقام امتثال هم در حقیقت همینطوره، مقنن دخالت میتونه بکنه. و مسئله اجتماع ما آمدیم گفتیم که این مسئله یکی از زیربناهاش همینه و نکتهش هم عرض کردیم. عبد چون ذاتش ملک مولاست، عبد ذاتش، اون نمیتونه هر تصرفی برای خودش انجام بده. عبد اگر فرض کن عبد بود، مولا اینطور امری بهش داد، میاد محاسبه میکنه، میاد پیش مولای من، این نماز جماعت مهمه، خوب دقت بکنید، اون نمیاد نماز اول وقت بخونه، جماعت میخونه. چون ذاتش ملک مولاست، تصرفاتش رو باید طبق اراده مولا تنظیم بکنه. اما مکلف ذاتش ملک مولا نیست، شهروند ذاتش ملک مقنن نیست، نه ملک رئیس جمهور، نه ملک وزارت مجلس، نه ملک دولت، ملک نیست. یه وظیفه به عهده‌اش گذاشتن، وظیفه‌ش هم عنوانش چیه؟ نماز اول وقت. یه وظیفه دیگه گذاشتن، نماز جماعت. خب میاد حساب میکنه، حساب هم نمیخواد بکنه، یعنی میگه این وظیفه هست، اون وظیفه هم هست. حالا من نمیتونم جمع بکنم، خیلی خوب، این وظیفه رو انجام دادم، این ثواب میگیرم، اون وظیفه رو انجام دادم، اون ثواب میگیرم. عقلم حکم میکنه بیشتر رو انجام بده، هست. اما حکم عقل تغییری در تعبد ایجاد نمیکنه. خوب دقت بکنید، اون نماز اول وقت هم اقل و ثوابن نمیشه، مثلا ثوابش 20 درجه بوده. شما اگر نماز اول وقت خوندین 20 درجه گیرتون میاد، به خاطر روبرو شدن با جماعت 15 تا نمیشه. خوب دقت کنید، چون وقتی فقیه می نویسه یستحب با صلات اول الا لمن اراد الجماعه، یعنی شما اگر انجام دادید اون اقل و ثوابه که کراهت در عبادات، این یه اقل و ثوابه هم نمیشه. بله ثواب اکثر فوت شده، اونم مربوط به این نیست، مربوط به نماز اول وقت نیست، چون نماز جماعت نخوندید، چون نماز جماعت نخوندید فوت شده. شما لا اول وقت هم نماز نمیخوندید، جماعت هم نخوندید، بلکه جماعت فوت شده، ربطی به این نداره. پس این مسئله خیلی حساسه، مسئله بسیار دقیقیه، یک فقه 1400 ساله با داریم و زیاد هم هست تو فقه، نه خیلی که یکی دوتاست. الان ما در اصول خودمون عرض کردم مرحوم نعیمی تو مقدمات ترتب هم داره، آیان غالبا دیگه الان، یعنی نه حالا همشون، عده‌شون توی مقدمات بحث تعارض، مثلا چون کتاب‌های مستقلی در تعارض نشتن، در بحث مقدمات تعارض یک بحث مفصلی راجع به تزاحم و تعارض و فرق این دوتا با هم دیگه و مرجحات هر کدوم آوردن. در میان قدما این نبود، حتی قدمای شیعه، خوب دقت، همه رو تعارض میدونستن، همه رو تعارض میدونستن. چرا نبود؟ چون میگفتن ما میبینیم این اطلاق داره، نماز اول وقت اینطوره، اونم اطلاق داره، جماعت اینطوره، اون هر دو اطلاق داره، چه مشکل داره؟ و مثلا اونی که میگفت تعارضه، نمیشه، خوب دقت کن، نمیشه شارع حال شما رو در نظر نگیره. چراش باشون، حالا من چراش رو عبدالمولا آوردم، شارع چرا؟ چون اینا آمدن قانونی رو که در آیات و روایات بود طبق تصور زمان خودشون که ادبیات عبدالمولا بود معنا میکردن، میگفتن اگر مولا به عبدش گفت، با مثال گفت برو نان بخر، از اون ورم قبلا به عبدش گفته بود هیچ وقت تو فلان خیابان نباش، نرو. ببینید اون مطلقه، اینم مطلقه. حالا اگر از همون خیابان رفت نان خرید چه اشکال داره؟ درست مولانه. اونا میگن نه، چون مولا نهیش کرده و حق نداره تصرف، چون ملک مولاست، تمام وجودش ملک مولاست، چه برسه افعال خارجیش، نمیتونه. یعنی طبیعتا اینطور میشه. عرف در به عبد میگن وقتی گفت نان بخر، نگو نان بخر اطلاق داره از هر خیابان، این اطلاق نداره، نان بخر از اون غیر اون خیابان، اون خیابانی که ممنوعه نه، او دقت بکنی. این هم که میگه تو این خیابان مطلقا نرو، نه اینکه اگر برای نان خریدن برو، مطلقا نرو، چی برای نان خریدن چی برای غیر نان خریدن، دقت بکنی. میگه این تصور غلطه، وقتی میگه نان بخر تو این خیابان نرو، حتی برای نان خریدن، شبیه بحثی که دیروز مطرح کردیم. یعنی اینا میگن این تصور عبدالمولا همینطوره، اما تصور قانون اینطور نیست، نظام قانون اینطور نیست. تو من گفتی نان بخر، به منم گفتی تو این خیابان نباش، خیلی خوب، تو عنوان اطلاق میاد دنبال اطلاق، اطلاق نان بخر، این اطلاق نان بخر شامل میشه ولو من برای از همون خیابان نان بخرم. شما کار به خارج نداشته باش که خارج این نان، چون این وظیفه منه، امتثال وظیفه منه دیگه، وظیفه مولا نیست. پس دو تصور به طور کلی فرض میشه. یک، این که مولا همراه عبد هست، وقتی بهش میگه برو نان بخور، اینه همراهش میاد، از در خونه که در میاد، وقتی میخواد بره اون خیابان ممنون دستشی میگه، میگه نرو اون خیابان، من گفتم هیچ وقت تو این خیابان نباش. ببینید اگر همراه عبد باشه تو مقام امتثال، نباید اون خیابان بره. اما اگر همراه عبد نبود، گفت نان میخوام من، کار نداشت به هیچ جد، اون میتونه تو اون خیابان بره. اونا میگن تو نظام قانونی اینطوره، تو نظام عبد مولا اونطوره. روشن؟ خوشش؟ حالا بحث من امروز اینه که آیا ما این رو بگیم یا نه. ما میتونیم بگیم حتی تو نظام قانونی ممکن است ناظر باشه، نه به لحاظ خارج، همون که من عرض کردم فضای قانونی، به لحاظ ماده قانونی این ماده ناظر به اون باشه. خوب دقت بکنید، نمیخواد بگیم همراهش تو مقام امتثال بیاد، چون مقنن یکیه. وقتی میگه تو این خیابان نرو، بعدم میگه نان بخر، دیگه کلام او اطلاق نداره که دیروز عرض کردیم، کلام او دیگه اطلاق نداره. یعنی نان بخر از چرا؟ چون مقنن یکیه. اون انسجام قانونی در کلام مقنن این اعتبار رو درست میکنه، این انسجام قانونی. لذا وقتی میگه مثلا من باب مثال نماز اول وقت این ثواب داره، از اون برم میگه نماز جماعت، چون مقنن یکیه این دوتا رو هم حساب میکنه. خوب دقت بکنید، ولو تصریح نکنه. وقتی از شواهد در آوردیم که نماز جماعت فضیلتش بیشتره، که انما توی انسجام قانونیش گفته نماز جماعت اول وقت بخون، نماز اول وقت بخون مگر جماعت باشه، این که انما گفته، این رو لفظاً نگفته. خوب دقت بکنید، تو انسجام قانونی در بیاریم، چون مقنن مجموعه قوانینش نگاه میکنه در قانون، لازم نیست تو عبدالمولا باشه، تو قانون هم همینطوره. این همون نظارت مواد بر یک دیگر، یا انسجام قانونی یا تسانخ یا فضای قانونی. ما بیایم بگیم جعل اینطوریست که جعل صرف باشه، جعل وقتی یک مبانی واضحی داشت، طبق اون مبانی این مواد با هم دیگه انسجام پیدا میکنن. لذا ما میفهمیم که شارع وقتی که فهمیدیم به جماعت خیلی تأکید داره، میفهمیم شارع اینجا گفته اول وقت نخون جماعت، این شارع نه عقل ما، شارع، به حیثی که میفهمیم ارجح پیش او، مستحب پیش او. یعنی اگرم گفت نماز یعنی به اصطلاح همونطور که فقها فهمیدن، فقهای اسلام، یستحب الا، یستحب الا. حالا این مطلب رو من یکی دو تا شاهد برش نقل بکنم که دیگه آشوش بخونم بحثم تموم. یه شاهد برای این مطلب، برای این توضیح این مطلب که روشنم بشه این نظارت چگونه است، این ترابط چگونه است. ببینید ما دو سه روز این آیه رو خوندیم، و سماع رفعها، این که امر تکوینی است، و وضع المیزان، حالا ما میزان رو گفتیم عقل عملی و نظری، خدا معیارهایی داده، الا تطغوا فی المیزان. ببینید یک امر تکوینی، خداوند آسمان رو خلق کرد، بالا برد، بعد ترازو قرار داد که عقل انسانی باشه یا ولایت الهیه باشه، حالا تشریعا و تنفیزا یا هر دو باشه. بعد یک حکمی آورد، ان لا تطغوا فی المیزان، با این میزان و با اون سما که شما کم فروشی نکنید. من با مثال خیلی خوب این رو واضح، این که خیلی جای بحث نداره که این وضع المیزان، ان لا تطغوا فی المیزان، این خداوند متعال قرار داد، اون نتیجه گیری هم شد. اون ان لا تطغوا فی المیزان فقه یعنی قانون، اینم واضح خیلی روشن. دو سه تا سوال اینجا مطرح میشه. یک، خوب دقت کنید، آیا همون شارع که گفت اوفو بالعقود، آیا گفت لا تطغوا فی المیزان کم فروشی نکنید، اگر من آمدم کم فروشی کردم با قرارداد، آقا من در میان براتون کار میکنم کم فروشی، با استادم در کم فروشی ماهانه اینقدر پول میگیرم، اون وقت بیان بگیم شارع من گفته اوفو بالعقود، عرضهای خودم، من الان حق دارم پول بگیرم، حالا لا تطغوا فی المیزان اونم به جای خودشون حرام حرامه، اما من پول منم درسته. سوال اینه و وضع المیزان اقتضا داره که این دوتا دلیل رو با هم ببینیم یا نه؟ این لا تطغوا فی المیزان با اوفو بالعقود رو با اون میزان، اینم جزو میزانه دیگه، یا نه اینا دیگه جزء میزان نیست، اون میزانی که خدا قرار داد فقط لا تطغوا فی المیزان بود، کم فروشی نکن. این تصور میاد میگه خیر، وقتی که میزان قرار داد طبق این میزان دیگه اوفو بالعقود جای نداره، شما اگر قرار داد بستین کم فروشی کنین پول بگیرین، خب تعامل کنین، میگید آقا شاره گفت اوفو بالعقود، من قرار داد بستم، با قرار دادم دارم کم فروشی میکنم، اون اوفو بالعقود میگیره. من سوالم اینه که اون میزان و سماع رفعها و وضع المیزان، آیا اون میزان اقتضا میکنه که بگه نه لا تطغوا فی المیزان با اوفو بالعقود جمع نمیشه؟ اون کسی که گفت لا تطغوا فی المیزان نمیاد به شما بگه اوفو بالعقود در لا تطغوا، شما قرارداد بستی که کم فروشی کنی، دیگه اوفو بالعقود من شما رو نمیگیره. دقت بکنید، البته عرض کردیم در مکاسب مرحوم شیخ که از زمان مرحوم شیخ، قسم چهارم مکاسب محرمه جاهایی که عمل حرامه، مثل لا تطغوا، آی خویم قبول کردم، بله اگه جای عمل حرام بود اوفو بالعقود اونجا رو نمیگیریم. خوب دقت بکنید، این نکته فنی. اون وقت در اینجا سوال باز به این صورته، آیا این مطلب واقعی است؟ یعنی در فطرت انسان هاست؟ در فطرت قانونگذاری برای حفظ جامعه؟ یعنی به عبارت اخرى این مطلب رو خدا قرار داده؟ یا این مطلب قراردادی است؟ قانونگذار طبیعتش اینه، مواد قانونیش رو منسجم میبینه. یعنی اگر گفت لا تطغوا فی المیزان بعد گفت اوفو بالعقود با هم دیگه جمع نمیشه. خوب دقت کنید، یک احتمال داره که این مطلب قانونی باشه، یعنی مطلب قراردادی باشه، بنای عقلا در تدوین قوانین انسجامه. لیکن اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه این مطلب الهیه، یعنی که انما آیه مبارکه میخواد بگه خداوند این تکوین رو خلق کرد، در انسان یک قرار نقطه‌ای قرار داد، این باید هی ظهور پیدا بکنه در قوانین، خود اون تکوینیه، خود اون واقعیه، بشر باید به او برسه، اون میز، چون ظاهر آیه اینطوره دیگه، و سماع رفعها، نسبت رفع رو به خدا داده، و وضع المیزان اینم نسبت به خدا داده، قاطعا باید واقعی باشه. بعد گفت ان لا تطغوا، اینجا نسبت به بشر داده، ان لا تطغوا خطاب به بشره، این قسمت معلوم میشه قسمت قراردادیشه، قسمت قانونیش لا تطغوه. پس ولذا اینطور میفهمیم که خداوند متعال میخواد به این آیه بگه ما همچنان که یک نظام تکوینی متقنی قرار دادیم، در وجدان انسانها هم یک حالت قانونگذاری خود ما قرار دادیم که میاد قوانینش رو با این نظام تکوینی هماهنگ بکنه، میزان داره. ولو در زمان پیغمبر رو ممکنه 100 سال هم فقها ملتفت نشدن، من با مثال 1000 سال هم ملتفت نشدن، اما این واقعی است و هدف قرآن بیدار کردن این هاست. لیوسی رو دفاع ان العقول به تعبیر امیرالمومنین، این یک امر واقعی است. این انسجام، خوب دقت کنید، این انسجام قانونی یک امر واقعی است. بله ممکنه بشر یک زمانی بهش نرسه، خیال کنید مثلا عبدالمولا مد، نه، این انسجام قانونی واقعی است. شما هم در فطرت شما، در عقل عملی و نظری شما این هست، این میزان در عقل عملی و نظری شما هست که این باید مراعات بشه. اما خب حالا توجه نداشتین، تدریجا خود کار قرآن و سنت رسول الله و ائمه علیهم السلام تنبه به اینه. پس این یک امر واقعی است و اون امر واقعی اینه لا تطغوا فی المیزان، با اوفو بالعقود جمع نمیشن. شما آمدید قرارداد بستی که کم فروشی بکنی، این باطله دیگه، اوفو بالعقود نمیگیرتش. خوب دقت کنید، نمیگیرتش نه اینکه قصد بکنه قانون گذار، دقت کنید، طبیعت این نظام قانونی همینه و این یک امری است که دست خداست. طبیعت نظام قانون، خوب دقت کنید، طبیعت نظام قانونی اینه. این طبیعت رو ما در فطرت بشر قرار دادیم، ممکنه خیلی از بشر بهش التفات پیدا نکنن، تدریجا هی ملتفت بشن. یه روایت هست که از نظر سجاد در آخر زمان قوم میان که تفسیر میکنن قول والله رو، کسی مثلا ملتفت نبود، خدا رحمت که مرحوم جون از قول حاجی فاضل نعم فهمون، فرمی قول والله احد اشاره به توحید ذاتی است، الله الصمد توحید صفاتی است، لم یلد توحید افعالی. خب واقعا معنای لطیفی است حاجی فاضل فرموده، خدا رحمت که مرحوم جون جای دیگه من ندیدم چون از ایشون شیده. خب ممکنه ببینید، حالا این مطالب توحید ذاتی رو همه فلاسفه و عرفا و علما اسلام نوشتن، اما تطبیقش به سایه قول هو الله خب یک امر لطیفیه، خب انصافا امر بدیه. ببینید دقت بکنید، پس در حقیقت میخواد خداوند متعال این بگه این دست شما، اگر شما هم جاهل بودید باید خودتون عوض بکنید، بدانید که نظامی رو که خدا قرار داده یک نظام متقنیست، یک انسجامی با هم دارن، در قوانینتون رو به این باید بیارین، این دست شما هم نیست، این طبیعت قانون اینطوره. دیروزم عرض کردم طبیعت قانون که اگر نهی آمد، نهی همیشه بر امر مقدمه، امر اطلاق نداره، نهی داره، این مال نزاع طبیعت قانونه. پس دو تا احتمال در اینجا هست، یک قانونگذار اینو لحاظ میکنه، دو نمیخواد قانونگذار لحاظ، این طبیعتش همینه. اگر آمد گفت نماز اول وقت ثواب داره، جماعت هم ثواب داره، تو شواهدش نشون داد جماعت بیشتره، طبیعت نظام اقتضا میکنه جماعت مقدم باشه، طبیعتش اینه، الا طبیعت این قانون الا است، همین که فقهای ما فهمیدن، این طبیعت نظام، طبیعت قانونه، نه مراد من قانون غربی، اون نظامی که در جامعه پیاده میشه توسط انبیاء الهی. دقت بفرمایید، ممکنم بگیم نه قراردادیه، حالا ممکنه فقهای ما قراردادی فهمیده باشه. یک نکتهش از آیه. نکته دوم ببینید، اعلانود الاسرات من یوم الجمعه فذر البیع، این فذر البیع یا مثلا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، شما مطلقه رو باید نفقهش در ایام عده بدین. اسکنوهن این مراد نفقه سکناست و مراد مطلق نفقه است، نفقه زن معتده به عهده شوهره بعد از طلاق در ایام عده به عهده شوهره، درست شد؟ آیا این حکم اسکنوهنه این هم تابع وضع المیزان هست یا نه؟ اون وضع المیزان رو اونجا گفت. آیا این نمیشه بگیم که تمام احکامی که در قرآن آمده مصداق وضع المیزانه؟ یعنی در حقیقت درست و سماع رفع و المیزان، این میزان، این میزانی که طبق او بعد قانون آمد، این میزان در تک تک قوانین هست ولو ذکر نشه، این میزان در تک تک قوانین هست ولو ذکر نشه، یعنی در حقیقت این میزان تو اسکنوها نم هست. همون خدایی که سماع رفع و المیزان گفت نفقه رم تو ایام اد، خوب دقت بکن، این نفقه رو تو ایام عده بده، اینم مشمول همون وضع المیزانه. اون نظام اجتماعی رو که خدا قرار داد، اون عقل عملی و نظری که خدا قرار داد برای اداره جامعه، این تو اسکنوها نم هست، ولی تو آیه لا تطغوا آمده. این نکته سوال سوم. سوال چهارم، همون نکته ای که گفتیم نسبت بین لا تطغوا و اوفو بالعقود، نسبت بین اسکنوها و اوفو بالعقود هم ملاحظه میشه نه؟ این آقا میگه مثلا فرضون خانومش طلاق به برادر زنش میگه، میگه من نفقه میدم به شرطی که من ماهی اینقدر بدی پول بگیره، بعد ما قرارداد بستیم اوف بالعهد. خوب دقت بکنید. مرحوم نایلی میگه بله، وقتی گفت از کنوهنه دیگه اوف بالعهد نمیگیره، وقتی گفت تو باید نفقه رو بدی دیگه تو نمیتونی عقد ببندی از کسی پول بگیر برای نفقه دادن. دقت بکنید اختلاف به مرحوم آقای خویی میگه بله تو لاتتقا قبول، اما تو اسکنوهانه ناقبول. این اختلافی دو بزرگوار، توی لاتتقا قبول نمیشه بگیم پول بدیم که تو کم فروشی بکنی، اوفو بالعقود نمیگیره. ناینی میگه هر جا الزام آمد دیگه اوفو بالعقود نمیگیره، چه الزامش ایجابی باشه چه تحریمی باشه. طبق این تصور ما روشن شد که حق با نائمیه انصافا، اگر بنا باشه میزان باشه. خوب دقت بکنید، البته مرحوم نائمی حرفا ننوشته، آقای خویا ننوشته را، نتیجه گیری میخوام راه رو خدمتون عرض بکنم. اون آقای خویا میفهمن لا تدقب قبول، حرام قبول، عقد اجاد بر حرام نمیشه، اما از کنهونه نه، این با اوفو بالعقود جمع میشه. فررال بی روز جمعه ررال بی، این میگه آقا من دم دکونم میدم پول میگیرم، دکانم میدم میرم نماز جمعه پول میگیرم. آقا خود میگه اشکال نداره، چون امره اشکال نداره، نهی بود بله اشکال داره. مرحوم نایلی میگه نه، اون انس... تعبیرشون از راه حکمه و ادبیات حکمه، ما تعبیرمون از راه انسجام. ما حرفمون اینه که کاری به مقام امتثال نداریم، این رو ما در مقام خود قانونی حساب میکنیم، بندهای قانون به بندهای قانون. این یک شاهد قرآنی براتون عرض کردم، یه شاهدی هم عرض کردم که چون دیگه این بحث امروز تمام بشه، یه شاهدی هم الان اگر دقت بفرمایید که من احتمالم خودم همینه میدم، الان در نظام قانونی متعارفی که در غرب هست وقتی یک ماده قانونی میاد تبصره بهش اضافه میکنن. اگر خوب دقت کنید این تبصره همون استثنایی که در فقه ما بوده، مثلا اینجور میگه، هم بحث فقهی، مستحب از نماز اول وقت، تبصره یک، کسی که میخواهد جماعت رو بعد بکنه برای اون مستحب. دقت کنید الان تبصره میبینن دیگه، مثلا ماده یک، افراد باید این کارو بکنن، تبصره یک، مادهش اینطور، تبصره یک، افرادی که در بند قانونی فلان هستن مستثنا، تبصره دو، افرادی متعارف. الان این الان یک نظام قانونی شده. من عرض کردم سابقا، چند بارم عرض کردم، این در این کتاب عبدالرزاق سمحوری، در این کتابی که در فقه داره در مکاسب، تحلیل هایی که داره در متن یا در حاشیه که از مثلا فرانسوی ها گرفته، بیشتر فرانسوی ها، متون فرانسوی، خیلی از اون تحلیل هایی که داره شبیه عبارات فقهای اسلام در بحث مکاسب. من احتمال میدم بعد از جنگ های صلیبی متون اسلامی ما رفته اونجا، متأثر به او شدن، البته متون اسلامی سنی نشیعی، احتمال میدم این نکته هم متأثر شده باشن. این الان بحث قانونی است، این بحثی که من عرض کردم، یعنی در بحث قانونی، به عبارت دیگر در بحث قانون امروز هم تعارض میفهمن نه تزاهم. خلاصه بحث خوب دقت کنید، وقتی میگه مثلا ماده یک مستحب است نماز اول وقت، نمیاد بگه مثلا ماده پنج مستحب است نماز جماعت، بعد قانوندان به این دو تا رو جمع بکنه، این میشه تزاهم. اما وقتی که می‌نویسن مثلا تبصره یک، مثلا اون افرادی که این قانون شامل افراد ماده فلان نمیشه، افراد ماده فلان یعنی افرادی که میخوان نماز جماعت بخونن، من فکر میکنم از این که خود بشر هم رو این معید همون وضع المیزان به معنایی که من گفتم، معلوم میشه این در ارتکاز انسانی بوده، اون وضع المیزان که اینها رو بر اساس تعارض بفهمن نه تزاهم، ولو به نظام قانونی قائل باشیم. خوب دقت بکنید، سرش این نیست که قانون تو مقام امتثاله، سرش نظارت مواد قانونی بر یک دیگره و مقنن ناظره. فقط اختلاف در اینه آیا مقنن باید ملتفت باشه یا نه، این یک امر واقعی است، واقعی تو به اعتبارات خدا قرار داده و وضع میزان جعل الهی است. و این که امروز در قوانین میان این کارو میکنن به صورت تبصره میان، این همون استثنای الهی است که ما در فقه داشتیم. یک ماده قانونی میارن مثلا 5000 ماده، یک ماده من تفسیر یک، این ماده شامل کسانی که در بند فلان ماده فلان بوده نمیشه، دو این ماده شامل فلان نمیشه، سه این ماده باید با فلان ماده اینجور معنا بشه. دقت بکنید چرا این کار میکنه بشر، چرا این قوانین روزی. من احتمال میدم اینها هم رو ارتکاز قانونی تعارض رو فهمیدن نه تضاهم. اگر تضاهم بود دایی نداره تفسیر بذارن، میگن ما میگیم البته بعد جام که انصافا اینطور هست تفسیر انصافا مفسران قانونی با هم یه اختلاف، یکی میگه این ماده مقدمه، یکی میگه اون ماده، انصافش دائمی نیست. بعضی وقتا میگن آقا این قانون ناقصه چون درست نمیده توضیح بده. من فکر میکنم اونی که ارتکاز قدمای اصحاب بوده و اونی که ارتکاز اهل سنت بوده الی یوم هذا و اونی که الان مؤید است به این ارتکازات قانونی، این تعارض باشه نه تضاهم به این معنا. صلی الله علی محمد و آله.